صلي وسلم سيدنا سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم مسجود العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تیغ و شمشیر رو با ابریشم یا با حریر تیز نمی کنند، بلکه با سوهان تیز می کنند، یعنی با اشیاء سخت. حالا انسان هم اگر بخواد شمشیر برانی باشه و در عالم یک برشی، نقشی، اثری و تأثیری داشته باشه، در بستر و شرایط نرم، ملایم، موافق، حریروار، مخملوار امکان پذیر نیست، بلکه در دل مشکلات هست که شاکله شخصیت آدمی شکل میگیره. شما این بیله ها رو، کلنگ ها رو تماشا کن، نوک اونها شفاف، روشن، آینه‌وار و نقره‌گون هست. هرچه بالاتر میره تیره‌تر و کدرتر. چرا؟ چون قسمت‌های نوک و نزدیک به اون مدام درگیر با زمین‌های سخت و سنگواره بوده، به همین خاطر صیقل خورده. اما اون قسمت‌های بالا و بالاتر نه. آدمی هم یک چنین حکایتی داره. اگر با سختی‌ها، دشواری‌ها، مشکلات پنجه در پنجه انداخت و درگیر و مواجه بود، صیقل خواهد خورد. اون شاعر هم گفت: لله در و نائبات فانها سرد اللئام و صیقل الاحراری. گفت دست مصیبت ها درد نکنه که مایه صیقل خوردن آزادگان است. بر همین اساس هست که پیامبر اسلام، مسلمانان صدر اسلام که همپا و هم پیمان با پیامبر بودند، شخصیت های روشن و شفاف و تابانی پیدا کردند. یک رازش همین بود که بستر نرم و آرامی نداشتند، مدام درگیر و گرفتار بودند. این جنگ پایان پیدا میکرد، جنگ دیگری رخ مینمود. شما ببینید، به محض اینکه جنگ با احزاب تمام شد، همون روز پیروزی وقت نماز ظهر آیه بر پیامبر نازل شد که همین امروز نماز عصر رو کنار قلعه یهودان بنی قریظه اقامه می کنید و همونجا هم کار اونها رو یک سره می کنید. یهودان بنی قریظه با پیامبر از همون ابتدا هم پیمان شدن که هیچگاه با دشمنان پیامبر هم دست و هم داستان نشند و با اونها هم کاسه و هم کیسه نباشند. ولی متاسفانه در این ماجرای احزاب پیمان شکستند و با اونها همراهی کردند و وعده حمایت دادند و حالا باید کیفر این پیمان شکنی رو متحمل می شدند. وقتی که دیدن مسلمان ها گرداگرد قلعه اونها رو محاصره کردند، سریع با هم شور و مشورت کردند. رهبر این طایفه سه پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این بود که بیاییم و اسلام بیاوریم، چون پیامبری این پیامبر مطابق کتاب آسمانی ما تورات حق است. چرا برابر حق بایستیم؟ پیشنهاد دوم هم این که زنان و کودکان خودمون رو بکشیم تا هیچ تعلقی در میان نباشه، اونگاه راحت و آزاد در برابر سپاه اسلام بایستیم و بجنگیم. اگر کشته شدیم که شدیم، اگر پیروز شدیم دوباره زن و زندگی رو انتخاب میکنیم و از سر میگیریم. سوم هم این که امشب شب شنبه است. مسلمان ها میدانن که ما طائفه یهود در شب و روز شنبه دست از کار میکشیم، هیچ کاری انجام نخواهیم داد، لذا اونها فارغ و غافل و بیخیال از ما خواهند بود و ما از این غفلت استفاده میکنیم و شبانه بر اونها میتازیم. شورا هر سه پیشنهاد رو رد کرد و گفت که ما هرگز دست از آیین خودمون و از کتاب خودمون تورات بر نمی داریم. از طرفی زندگی ما پس از زنان و کودکان لذت بخش نخواهد بود. سوم هم این که یک بار اجداد ما در روز شنبه دست به کاری زدن که گرفتار خشم الهی شدن، ما از اون خشم هراسانیم و از همین گفتگوی اعضا و رد اونها بر سه پیشنهاد رهبر طائفه کاملا روحیه اونها دانسته میشه. اولا چقدر این جماعت لجوج و عنود و معاند بودن، چون با وجود این که پیامبر اسلام رو مطابق تورات و وعده تورات می دانستن، از سر لجاجت تمکین نمی کردند. دوم هم معلوم می شه چقدر این جماعت مردمان سنگ دلی بودند، چون وقتی پیشنهاد دوم رو رد کردند نه به این دلیل بود که خب زنان و کودکان چه گناهی کردند، چرا ما یک جماعت معصومی رو به ناحق به ناروا سنگ دلانه بکشیم، بلکه گفتند پس از اونها زندگی برای ما لذت بخش نخواهد بود. و سوم هم این که اینا آشنا به این حقیقت نبودن که پیامبر اسلام با فنون نظامی کاملا آشنا هست و هیچگاه جانب حزم و احتیاط رو رها نخواهد کرد و در نتیجه غافلگیر نخواهد شد. سرانجام یک پیکی از میان خودشون انتخاب کردند و به سوی پیامبر فرستادند. او آمد و گفت که ما حاضریم مدینه رو ترک کنیم، اموالی که منقول هست با خودمون میبریم، اما اموال غیر منقول و سلاحهای خودمون رو برای شما خواهیم گذاشت. پیامبر نپذیرفت، پیشنهاد دومی داد، گفت اموال منقول و غیر منقول و سلاحامون رو خواهیم گذاشت، خودمون خواهیم رفت. پیامبر این هم نپذیرفت، فرمود یک راه بیشتر ندارید، اون هم تسلیم بیچون و چرا. این پیک آمد و ماجرا رو با سران و بزرگان یهود در میان گذاشت. اونها گفتن حالا که چنین هست پیامبر اجازه بده ابو لبابه که الان مسلمانه ولی قبل از اسلام با ما یهود سر و سری داشت، ربط و رابطه ای داشت، هم عهد و هم پیمان بود، او بیاد ما با او یک مشورتی داشته باشیم. پیامبر پذیرفت، ابو لبابه رفت. اینها گفتند که ابو لبابه ما تصمیم گرفتیم تسلیم باشیم، نظر شما چی هست؟ ابو لبابه با انگشت به گلوی خودش اشاره کرد. یعنی چه تسلیم بشوید چه نشوید کارتان تمام است. در حقیقت اون چه پیامبر در سر داشت او به زبان آورد و راز پیامبر رو فاش کرد. بلا فاصله هم فهمید چه کرد. لرزان و گریان به جای اینکه به سوی پیامبر برگرده راهی مسجد النبی شد و به خانمش گفت من رو با طناب به این ستون مسجد ببند و گفت اونقدر در اینجا میمانم و نزد خداوند انابه و توبه میکنم تا از این تقصیر من بگذرد. وقتی پیامبر این ماجرا رو شنید فرمود ای کاش ابو لبابه پیش خودم آمده بود و من برای او از خدا طلب آمرزش میکردم و خدا هم میآمرزید. که همینجا شفاعت خودش رو نشون میده. یعنی اگر میآمد متوسل به من میشد من شفاعت میکردم، وساطت میکردم، میانجیگری میکردم و از خداوند غفران و مغفرتش رو برای او طلب و تمنا میکردم. ولی حالا که خودش یک چنین تصمیمی گرفت تماشا میکنیم ببینیم خداوند با او چه خواهد کرد. 6 شبانه روز به همین منوال گذشت. تنها اوقات نماز همسرش میامد تناب رو باز میکرد، نمازش رو میخواند و باز او رو به ستون میبست، تا اینکه سحرگاه شب 6 شد که آیه نازل شد و پیامبر با شنیدن آیه خنده نمکین و ملیحی بر لبانش نشست. ام سلمه ماجرا رو پرسید، فرمود خداوند ابو لبابه رو آمرزید. خبر به مسلمان ها رسید، مسلمان ها ریختن وقت نماز صبح تناب رو باز کنن. ابو لبابه اجازه نداد، گفت میخواهم خود پیامبر باز کنم. پیامبرم آمد و تناب رو باز کرد. بگذاریم. بعد از ماجرای خیانت ابو لبابه قبیله اوس آمدن محضر پیامبر. پیش از این ما گفته بودیم که در منطقه مدینه اکثریت با عربهای مشرک بود، اقلیت با یهود بود و اون اکثریت 2 قبیله بودن، یکی قبیله اوس یکی قبیله خزرج، که مدام هم با هم درگیر بودن، در جنگ بودن، سخت در رقابت و حسادت بودن، که با آمدن پیامبر اسلام میان اونها رحمت و مرحمت و مودت حاکم شد و اون کینه ها و کدورت ها و رقابت ها به مرور رقیق و رقیق تر شده بود. از اون طرف اقلیت هم با یهود بود که خود اینها 3 قبیله بودند: قبیله بنی نظیر، قبیله بنی قریزه، قبیله بنی قینقا. قبیله بنی قینقا برابر پیامبر ایستادند. پیامبر هم با سپاهیانش اونها رو محاصره کرد و اونها به ناگزیر تسلیم شدند و همونجا بود که قبیله خزرج آمدن وساطت کردن، شفاعت کردن که پیامبر با اونها برخوردی نداشته باشه، اجازه بده مدینه رو ترک کنند. و حضرت به خاطر اینکه قبیله خزرج رو انداخته بودن پذیرفت. این بار برای این قبیله از یهود یعنی بنی قریزه اوسیها آمدن وسادت کردند و پیامبر سر دوراهی ماند. اگر نمیپذیرفت خزرجیها بر اوسیها تفاخر میکردند که پیامبر اون روز وسادت ما رو پذیرفت ولی امروز وسادت شما رو نپذیرفت و همین شاید موجب میشد موجبات فاصله اونها از هم رو فراهم کنه، کینه ها و کدورت های گذشته رو زنده کنه، دوباره این دو قبیله برابر هم بیستند. اگر هم میپذیرفت، خب اینها پیمان شکنی کردند، پس عقوبت اونها، تعقیب اونها و تنبیه اونها و کیفر و مجازات اونها چه خواهد شد و چه خواهد بود؟ اینجا بود که پیامبر به اوسیها گفت سعد معاذ که از بزرگان قبیله شماست، او حکم، هرچی او حکم کرد من میپذیرم. اونها هم شاد و دلشاد و خرسند با جان و دل پذیرفتند و شتابان خودشون رو به سعد معاذ که مجروح جنگ احزاب بود و در بستر بود رساندند و ماجرا رو با او در میان گذاشتند.
من امان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار